بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، دنبال بیان نکاتی هستیم که ببینیم نتیجه نهایی این نکات میشه اعتبار ایمان در قاضی یا نتیجهش میشه عدم اعتبار، یا مثلا تفصیل بریم این در اونجایی که میخواد برای امامی قضاوت کند باید امامی باشد قاضی، اونجایی که میخواد برای همکیشان خودش قضاوت کند ایمان شرط نیست. رسیدیم به نکته ششم. آقایان، نکته ششم نکته ایست که اثرگذار نه فقط تو این باب بلکه در خیلی جاها هر طرفش ثابت بشه اثرگذاره. دیروز اشاره کردم به نکته ششم، منتها حالا تبلیغش و ترویجش و کاربستاش در جاهای مختلف یه مقداری با سرعت بود، دوست دارم شما تأمل کنید. ببینید، بعضی از شروط وقتی که گفته میشه برای حالا صاحبان حرف باشه، صاحبان شؤون باشه، میخوام بگم این بحث خیلی دامنه داره. بعضی از شروط خب میدانید موضوعیت داره، مثل شرطیت بلوغ، بنابر این که اصل شرطیتش ثابت بشه حواسمون باشه، یا مثلا تو بحث خودمون توانایی جسمی. خب شکی نیست که نمیشه بگی طریقیت داره. طریقیت داره به چی؟ بله، طریقیت داره به این که بتونه قضاوت کنه، اون که نمیانش طریقیت. اگر گفتن قاضی باید عاقل باشه، توانا باشه، رشید باشه، در حد فهم پرونده های قضایی فتن باشه، امروزه باید بگیم که از پس این وکلای کذا بعضن کذا بر بیاد، یه تفوقی بر این وکلا داشته باشه، و الا وکلا میخورنش که الان متاسفانه گاهی همینطوره. یعنی وکلا مسلط کردن بر قوانین تفسیرها تا بعضی از قضات، خب اینا نمیتونن جواب وکلا رو بدن. اینا چیزیست که نمیتونه میگیم طریقیت داره. به چی طریق؟ بله، طریقیت داره که بتونه درست قضاوت کنه. این نمیدونه طریقیت. اما ممکنه بعضی از شرایط بگیم که موضوعیت نداره، طریقیت داره به یه امر دیگه، و الا به ما هوه نمیتونیم بگیم یدور الحکم و مداره. اصرارم نکنید حالا دست رو کدام شرط بذاریم، ما اصل احتمال رو میخوام ابداع کنیم. به همین خاطر این بحث آقایان مثلا در شرایط مجتهد، اونجا نمیگن باید مرجع تقلید این شرایط رو داشته باشه، در کارشناس نمیگن کارشناس باید کذا، در اثبات دعوا نمیگن راه‌های اثبات ایناست، اقرار بینه است، قسامه است، لوس با قسم تو بابای حقوق جزا. خب اینا بحثه که آیا موضوعیت داره یا طریقیت. ببینید، اگر موضوعیت داشته باشه به تعبیری که دیروز به کار بردیم میره تو فرایند صدور قضا و اصلا جزء شرایط صدور حکم قضایی قرار میگیره. فرایند دیگه تو مسیر حکم قضایی قرار میگیره. ولی اگر حالا به هر دلیلی ما این موضوعیت داشتن رو استفاده نکردیم، بالاتر طریقیتش رو استفاده کردیم، خودی قهرن به فلان نهاد خاص حالت موضوعیت نمیدیم، شناورم میشه. این آقایان هم تو بحث ما حالا امروز جدیده، البته تو بحث ما جدیده، ولی تو بحثای آیین دادرسی تو کتاب شهادات اونجا جدید نیست. اونجا مثلا میگن اگر کسی اقرار کرد، آیا اقرار طریق به اطمینان قاضیه یا اصلا خود اقرار موضوعیت داره؟ اگر بیانه آمد، بیانه دو عادل، اگر زنا و اینا باشه چهار عادل، آیا بیانه موضوعیت داره یا طریقیت به اطمینان قاضی داره؟ بعضی ها میگن نه موضوعیت داره، یعنی اگر دو تا عادل شهادت دادن ولو قاضی مطمئن به خلافه باید حکم کنه. اگر سند رسمی اومد تو کار ولو قاضی مطمئنه که این سند مثلا درست نیست، این سند نقض شده، ولی سند دیگه، یه پرونده‌ای بود، حالا جزئیات نگم ممکنه تطبیق بشه، خب قاضی حکم داده بود به تخریب مسجد که این مسجد وقف بودنش ثابت نیست و این مدت هم بی خود. شنیدم خود اون قاضی گفته من خودم توی این مسجد چندین سال نماز خوندم، میدونم، ولی اماره قانونی اینو میگه دیگه. ببینید اگر موضوعیت دادیم گاهی اینجوری میشه، ولی اگر گفتیم طریقیت داره یه مقداری وضعیت عوض میشه، مخصوصا تو بحث دادرسی، تو بحث اجتهاد مجتهد به قول صاحب عروه یا تقلید از مجتهد. این شرایط که میگن عارف به احکام باشه، قدرت استنباط داشته باشه، مرد باشه، حلال زاده باشه، امامی باشه، تو مرجع تقلید، اونجا باید دید این شرایط موضوعیت داره. خب قطعاً بعضیاش که داره، یعنی این که بگیم باید سواد داشته باشه بتونه اجتهاد کنه، این که دیگه نمیتونیم طریقیت داره، که این موضوعیت داره، حتما به هیچی دیگه هم اشاره نیست، باید بتونه استنباط کنه، ولی چه مرجع تقلیدیه. اما مثلا ممکنه این که اورع باشه، ما اون مرجع خطرناکشو نگیم، اورع باشه، نمیدونم از حد نسبت به دنیا باشه یا بعضی چیزا، اینا ممکنه بگیم موضوعیت نداره، طریقیت داره به اطمینان. حالا راجع به ایمان در قاضی، این به نظر ما دوستان نمیشه زود عبور کرد، مخصوصا کسانی که میخوان ایمان رو مطرح کنن و هیچ تفصیلی هم ندن. به عنوان مثال متن مثل مبانی تکمله یا منهاج الصالحین یا تحریر الوسیله، این متونی که بحث قضا دارند و شرایط قاضی رو شمردن، که این تفصیلات رو ندارن. که حالا یکی بگه در مقام بیان نبودند، اون دیگه یه توجیهه، ما هم اصرار نداریم بگیم حالا اشکال هست، ولی بالاخره گفتن ایمان رو رد شدن، تفصیل هم ندادن. به نظر می رسد باید روی این مسئله یه مقداری تأمل بشه. شما دوستان روی این مسئله تأمل بکنید. البته میل ما معلومه، ما می خواهیم بیشتر جنبه طریقیت داشتنشو تقویت کنیم، مخصوصا که چه عرض کنم، نباید بگم مخصوصا، باید بگم در اونجایی که قاضی نمیخواد اجتهاد کنه، جایی که قاضی میخواد اجتهاد کنه خب بعد حالا میخواد اجتهاد کنه برای مؤمنان، خب اونجا باید بگیم که معتقد باشه به این نظام، معتقد باشه به، یعنی مؤمن باشه که بتونه اجتهاد کنه برای مؤمنان، و الا اگر بخواد برای همکشان خودش بر اساس تورات و انجیل و متون حدیثی اهل تسنن استنباط کنه، میخوام بگیم ایمان شرط نیست. ولی خب بذارید من این نکته ششم رو آقایان دو دفعه تو برگه بعد، حالا امروز که بعیده برسیم، برگه بعد حرف خیلی داره ولی امروز هم نرسیم، حتما انشاءالله فردا میرسیم عرض میکنم. حالا علل حساب هست این نکته ششم رو توجه داشته باشید. وقتی دید که این بحث چقدر شد طویل و زیل، اگر همینجا میخواستیم دفنش کنیم حالا بالاخره یک فکر میکردیم، اما بناست این نگاه، توجه میکنید، این نگاه اثر بگذاره در جاهای دیگه. طریقیت داشتن شرایط و موانع و اینها یا موضوعیت داشتن.
استاد یه نکته اینجا از این مباحثی که الان داره مطرح میشه، این مباحث فقه نظامه، این باید مجتهدی رو در نظر، شما الان ببینید این همین اهل تسنن ما در نظام ما باید این در بحث اجتهاد به این نکته توجهش که حکومت ما شیعی است، اینها اگر این شکست شد اصلا اعلام استقلال میکنن، لذا شما در حقوق خارجی هم می‌بینید که در اجازه نمی‌دهند یه مسلمانی اگر برید دادگاه اونجا ببینید قاضی خودشون که مسیحیه
چی گفته آقا؟ چرا
می‌کنند؟
چی گفته؟
چه گزارشی؟
اجازه بدید، اجازه بدید
مثلا قاضی مسلمان رو بذارن اونجا؟
بله، کار به ایمانش ندارن، کار به ایمانش ندارن، کار به ایمانش ندارن. اینو من یه مقدار ناراحتم، نه از ایشونا بزرگوارام، یه آقایی خب اینید بعضی وقتا اوج بی اطلاعی ما تو تلویزیون، خب بعد اینها حمله بر بی اطلاعی میشه، بعد خب اونا میگن وقتی مثلا آیت اللهشون اینجور داره فکر میکنه، اینجور داره خبر میده، اینجور داره گزارش میده، حوزه چه خبره، چقدر بی خبرن. یکی از آقایان که در همه دنیا وقتی میخوان پست بدن مذهب طرف رو میپرسن تو تلویزیون، اینجوریه واقعا. ما نمیخوایم بگیم آدم خوبی هن آدم بدی هن، غیر مستقیم چه کار میکنن، همه اونا درست، اما اجازه بدید ای که بگیم، بگیم اینا قاضی که میخوان نصب کنن مثلا فرض کنید در اروپا هر جا، حتما مذهبش براشون مهمه، باید مسیحی باشه تا قاضیش کنن، اینجور نیست. بله حالا ممکنه پشت پرده لابیگری بکنن، اما قانون نیست و خیلی وقتا اینطور نیست.
اون اساتید ما هم که در دانشگاه بودن، در خود فارتحصیل فرانسه و اینها بودن، ما نشنیدیم این نیاز به
خلاف عرضتون رسوندن، اگر گفتن که نگفتن البته
اصلا...
اجازه بدید الان بحث داره انحراف پیدا میکنه، بذارید بحث سنگینه.
اما
نه، ممکنه بتونیم تأسیس اصل بکنیم در، ولو در یه مورد خاص، مثلا در باب غذا تأسیس اصل بکنیم، این ادامش همی کارو میخواد بکنه، برگه بعد تأسیس اصل بکنه بعد بگه مگر خلافش ثابت بشه. این بحثی ما داشتیم دوستان هفته گذشته چهارشنبه شب، فقه نظام، فقه نظام که خیلی از شما هم حضور داشتید، ولی خب خیلی از آقایون هم چون شب تعطیلی بود و فرداش هم تعطیل بود حضور نداشتن. اون رو من باشم حتما گوش میکنم. ببینید اون همی بحثه که ما گاهی وقتا هست که در شریعت یه نظامی به دست میاریم که اون میشه اصل. اونجا بحث این بود، من یه گزارش چون تأثیر داره رو بحث امروزم، اونجا بحث این بود که آیا ما در دین، در شریعت غیر از گزاره های، حالا به قول امروز اتمیک، من خیلی دوستیم دارم این الفاظو به کار ببرم ولی مصطلحه، غیر از این گزاره های جزیره ای اتمیک یک دو سه چهار پنج 2100 2200 دیدی تو رساله ها تا 2000 خورده رفته این مسئله. خب اینو این گزاره ها و احیانا غیر از یه سری قواعد فقهیه، لاطاعات، فراق، تجاوز، نمیدونم فلان امینون فلان تو بحثای دیگه، آیا غیر از اینها میتونیم بگیم شریعت یه نظامی داشته که اینا رو با هم چیز میکرده، مثل بند تسبیح که تو اینا باشه و اینا رو منسجم کنه؟ شما یه دفعه تسبیح دارید بدون بند، 100 تا دانه میزید تو جیبتون و دونه دونه در میاد ذکر میگید، 100 تا دونه تسبیح. اما یه دفعه میاد این تسبیح ها رو توی بندی میکنید، میشه یه تسبیح. نظام میگن این بنده هست، این بند. حتی غیر از قواعد هم ممکنه همون شیخ تسبیح باشه، حالا یه تسبیح که شیخ زیاد داشته باشه، دونه درشت، نه، اونا چه گزاره های اتمی، چه قواعد، یه چیزی، اما یه بندی داره این که تو همه اینا هست. ولی این بنده غیر از بنده تسبیح هم هست، یه کاری ازش میاد، یعنی خود این مهره ها رو تنظیم میکنه. بعضی وقتا این بند باعث میشه که یکی از این مهره ها بره، یه مهره دیگه بیاد. مثلا در باب قضا بخوام مثال بزنیم، همون که بارها زدیم، آیا در اسلام نظام قضای اسلام بر اساس اقناع وجدان قاضیه یا بر اساس امارات قانونیه؟ اگر بر اساس امارات باشه، این شرایط موضوعیت پیدا میکنه، مگر خلافش ثابت بشه. اگر بر اساس اقناع وجدان باشه، این شرایط دیگه، و این آقایان نگید خود چه، بالاخره ما روایات داریم، اینا گفتن بعضی ها، درست ما روایات داریم، مجتهدم باید بر اساس روایات و آیات استنباط کنه، اما نگاهش فرق میکنه. یعنی یک کسی که به سیستم دلائل معنوی برسه، دیگه اون اطلاق گیری هایی که طرف مقابل از ادله اقرار و بیان میکنه نمیکنه، برخلاف اونی که نگاهش نگاه امارات قانونیه. یعنی نظام اینو میخواد بگه. البته بحث جدیده، من قبول دارم یه مقداری معنوس نیست. شما مطمئن باشید مثلا بعضی این نوشتهای ما رو دست بعضی‌ها بدید، خب حرفای خواهند زد، من میدونم، توجه به اینا هم دارم، ولی عرض ما اینه دوستان، الان شما نگاهید در اقتصاد، خب دو تا اقتصاد معروف جهانی داریم، کاپیتالیسم، سوسیالیسم. خب سوسیالیسم برای خودش یه گزاره‌هایی داره، کاپیتالیسم هم گزاره‌هایی داره، اما دو تا نظامه. به همین خاطر انسان میتونه پیش بینی کنه اگه مسئله پیش بیاد، نظام کاپیتالیسم چه موضعی داره، اقتصاد آزاد، نظام سوسیالیست چه موضعی داره، اقتصاد دولتی، اشتراکی، تا آخر چیزی که گفتن. مثلا در اسلام ما نظام اقتصادی داریم یا نه، یا همون 2000 تا 1000 تا مسئله است، حالا چه مسئله فرعی چه مسئله کلی. اگر گفتیم نه، اسلام یه نظام اقتصادی داره، مثلا تفاوت طبقاتی رو در حد فاحش نمیپذیره، این میشه نظام. جالب اینه که این گزاره نیستا، شما تو کدام رساله پیدا میکنی این مسئله رو؟ اصلا جنسش از جنس رساله است. آیا در اسلام نظام تک طبقه داریم؟ یک، تو مثل سوسیالیست، یا نظام نسبت به طبقات اقتصادی بی تفاوته؟ یعنی ممکنه یه جا نعمت موفوره باشه بی حساب کتاب، کنارش هم فقر شدید باشه، یا نه نظام اسلام تک طبقه نیست. منافقین میگن تک طبقه توحیدی، قدیم تک طبقه نیست، اما فاحشه طبقاتی هم نیست. یعنی هرچند میخوای اسلامیش کنی نیست، اسلامی نیست. نباید در نظام حکومت اسلامی در اسلام طبقات فاصله زیاد داشته باشن. یعنی یک کسی نان شب نداشته باشه، یک کسی اصلا ندونه چه کار کنه درآمدش، این گیره. خب این چقدر اثر میذاره تو اون حتی نگاه عدله دیگه. الناس مسلطون علی اموالهم رو علی الاطلاق نمیفهمه. الان این بحث، تو این بحث مام هست، این بحث نظام که اشاره شد اینه که ما در قضا، حالا بحث فردام هست بیشترها، در قضا چقدر فرایند صدور مهمه برای شارع، چه رو شرائط مهمه. یعنی دنبال اینه که ببینه این چی اونجا نشسته، چی پشت میز قضا، این برای اسلام مهمه، چی پشت میز قضا نشسته. حجابش کامل باشه، حتی مرد اگر هست، اون زن که نمیتونه بشینه به قول آقایون. دین داشته باشه، حتما نماز صبحشو خونده باشه، اومده باشه، مؤمن باشه. یعنی فرایند صدور چی پشت میز نشسته مهمه، یا این که چی از پشت این میز در میاد مهمه. ببینید دوستان، اینجا نمیخوام بگم فارغ از عدل ما حق داریم این کارو بکنیم، اینو اگر نگم باز اون وقت خطرناک میشه. نه، فقی نمیتواند فارغ از عدل استنباط کنه، فقی نمیتواند فارغ از روایات و قرآن، یه دونه روایت هم نباید از دست بده. معلوم بشه دعوایی که ما با بعضی از روشن فکرها گاهی داریم همینه، یا دانشجوها یا اساتید دانشگاه، اونا نه. همین پیروز مشهد که من بودم، بحثی بود همونجا با چند تا از آقایون سر همین بحث که ما نمیتونیم اون چه که در غرب بهش میگن مبانی، ما مبانی همون مصالح و مفاسد، ما نمیتونیم به مبانی کارایی سندی بدیم. سند ما روایات آیات، اما اگر کسی بتواند به یه نظام برسه یا یه نگاه برسه در برداشتش از ادله، که همین الان خواهم گفت براتون، همین الان نکته هفتم همینه، نکته هفتم اثر میگذاره. حالا یه مقداری از صحبت ها بود، باز یه موقع دیگه برسه.
نظام مفاسدی هم برای هم فرایند، قبلا هم میگفتیم در مواعظ، من نظرم یادم هست، هم باید فرایند صحیح باشه هم فرایند، یعنی قاضی باید این دو تا باید با هم باشه. لذا گفتم
حالا ببینیم.
قبلا هم گفتم حضرت عالی
نمیدونم. آخه مشکل ما اینه که چیزی که شما به سرعت بهش میرسید ما دیر میرسیم. مشکل ما با شما یه اختلافی دارم. شما الحمدلله از سعادات وصله به کرد، جدتون هم کمکتون میکنن و روح ما فدای اجداد شما، روح ما کمکتون میکنن، زود میرسید. ما هیچ مثل تاتی تاتی یواش یواش میدیم، دیر میرسید. اجازه بدید. نه، نظام مقاصد نه. بله مقاصد نیست، ولی فرقش هم با نبودید اون شب شما، خب چکار کنم اون باست شما باست باش اون شب، نه با مقاصد هم فرق میکنم. خب به نظر شما اینجا هنر چیه؟ هنر اینه که اینو از دستشون بگیری منظمش کنی دیگه. و اصل حرف هم که نمیشه گفت یه حرف زائدیه. من از این موضع گیرهای حوزه گاهی ناراحت میشم که چرا ما اینا رو از دست اینا بگیریم. بالاخره یه بحثیست، بزرگانی هم ورود کردن. جالبه بدانید از زمان فضل بن شازان این بحث بوده، همین بحث نظام. نه البته کلمه نظام و مقاصد و این چرا نبوده، ولی مایه هاش از اون زمان بوده تا میاد همینطور آقای سعد اخیراً، مرحوم حاصل محمد باقر صدر رو بیاد اینا باید گرفت و الا بله اونا حرفای اونم درسته، آقای آزادمانش درست میگه، یک حرف گاهی زده شده بله که خب و جالب اینه که اونا گزگ میدن به دست مخالفین، یعنی وقتی این حرف ناحساب زده میشه شرکت مشا، ثواب مشا، گناه مشا، اینجوری گفته میشه، بعد دیگه اصل بس میره زیر سوال. حالا بذارید منو نبرید اونجا. آقایان یادتون هست نکته هفتم رو میخوام بگم، آقایانی که شرط ایمان میکردند مثل آقای جواهر، صاحب جواهر، آقای خویی، مفتاح الکرامه و صد تا اسم دیگه بذارید، آقایانی که اشتراط میکردن ادلهشون چی بود؟ یکی اجماع بود، یکی روایت ابو خدیجه بود، انزلوا الی رجل منکم، آقای خویی اینو گفت دیگه، صحیحه ابو خدیجه، نگفت الی رجل من السنی من اهل تسنن، الی رجل منکم دیگه. حالا بگردید ممکنه عدله دیگه هم پیدا کنید. خب به نظر شما با این سیری که ما تا حالا داشتیم، الان نکته هفتمی، با این سیری که تا حالا داشتیم تو این شش نکته، این استدلال ها اخص از مدعا نیست؟ به این معنا که این استدلال ها میتونه تو همه فروض پیاده بشه یا اینا مال فرضهای خاصه؟ مثلا در فرضی که طرف یعنی قاضی نمیخواد اجتهاد کنه، حالا به هر دلیلی داره قضاوت میکنه، مثل الان در جمهوری اسلامی، آیا بازم الی رجل منکم امام صادق میاد که بعد بگیم شرط ایمان شرطه، یا فرمایش امام صادق ناظر به جاییه که روات میخواستند اجتهاد کنن به قول شما، یا به قول ما میخواستن نظر امام رو بیان کنند، اما یه جایی که قاضی نمیخواد نظر امام رو بیان کنه، نمیخواد اجتهاد کنه، میخواد قانون رو اعمال کنه، خود پلیس ها میگن اعمال قانون کردیم، اعمال قانون، خب اونجا این استدلال میتونیم بیاریم، یا این اجماعی که از بزرگان در طول تاریخ شکل گرفته، این اجماع میدانه که بر اساس شرطیت اجتهاد بوده، یعنی اینا میگفتن قاضی باید مجتهد باشه و خب میگفتن بخواد اجتهاد کنه باید روایات اهل بیت رو هم بداند هم قبول داشته باشه. خب یک قاضی سنی یهودی که نمیداند یا میداند قبول ندارد، یا خیانت میکند یا ما نمیدونیم، اطمینان نداریم. به نظر من شرط ایمان به جا بوده، اما الان چی که سیستم عوض شده، یا اگر بخوایم بگیم که قاضی طبق مذهب امامیه قضاوت نکنه، یعنی احوال شخصیه رو مطرح کنیم، خب اگر احوال شخصیه رو مطرح کردیم چطور میخوام بگیم که بازم باید الی رجل منکم؟ اصلا نظر امام صادق به این فرض بود؟ اینجاست که آقایان میگیم قهرن شرطیت ایمان برای مورد خاصه و دیگه به عنوان این که موضوعیت داشته باشه برای همه فروض نخواهد داشت.
اعمال قانون شبیه اعمال نظر امام صادق علیه السلام نیست؟ شبیه اون نیست که
می دونم، اما در اعمال قانون لازم نیست طرف امامی باشه، به قول آقایون در اعمال نظر امام صادق باید امامی باشه، عادل باشه، ولذا اگر بله فقط یه چیز اینجا هست که یه کسی بگه حالا اگر یه کسی مثل سکونی، حالا سکونی که اختلاف اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی سنی بوده شیعه بوده، بنابراین که سنی باشه، ولی حشر و نشرش با امام صادق بیشتر از بعضی از شیعیان بوده، بیشتر هم بوده. حالا اگه کسی بگه آقا، حالا اگر یه سنی گفت من آقا قول میدم مثلا شیعیانم بیان پیش من جز از امام صادق چیزی نگم، اگر اجتهادم میکنم بر همون اساس هنجارهای اجتهاد شیعی اجتهاد میکنم، آیا باز میتونیم بگیم در یک رأس قضاوت برای شیعیان قرار بگیره؟ اونجا حالا جای بحث داره، جای بحث داره. بله، و اگه گفتیم موضوعیت نداره، طریقیت داره، ممکنه قاعد حالا چون نوبت هم بهش نمیرسه و بحث کم ابتلاعیه، مخلوط با اصل بحث ما نشه که ما حالا اصلش رو میخوایم بگیم. آقایان ما اینا رو گفتیم، یه لحظه اجازه بدید. ببینید نکته هشتم رو میخوام بگم، داریم رو برگه میریم جلو. اگر کسی در نکته ششم گزینه دوم انتخاب کرد، برگه رو دیشب داشتید ظاهرا پیش مطالعه کردید، گزینه ششم همون موضوعیت داشتن یا طریقیت داشتن، گزینه ششم یعنی نکته ششم، گزینه دومش طریقیت داشتن بود، خب قهران دلیل میخواد، منم قبول دارم. یعنی اینکه یک کسی بگه ایمان موضوعیت نداره، طریقیت داره به اطمینان، بفرمایید دلیل میخواد. مثل جاهای دیگه اگر شرطی ذکر شده باشه میدونید که اصل اولی بر موضوعیته. اینم بگم به تو، همین جاهاست که فقیر رو از هنجار خارج نمی کنه. اگر یه جای نهادی رو مثلا گفتن ثابت میشه با این نهاد، اصل اولی موضوعیت. یعنی اگر امام گفتن اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، البینت و حجتون، یعنی موضوعیت داره. طریقیت دلیل میخواد. حالا اگر گفتیم، ببخشید آقا، اگر گفتیم باید دلیل اقامه کنیم، ممکنه کسی از اطلاقات قرآن، اطلاقات احادیث استفاده طریقیت بکنه، که انشاءالله فردا به این بحث میرسیم آیا اطلاقی داریم یا نداریم. یعنی این نکته ششما یه مقداری بعد من دیدم خیلی زود ازش عبور کردیم، براش متمم آوردم که تو برگه بعد شبم مطالعه میکنید، میشه پیش مطالعه، انشاءالله فردا بحث میکنید. ولی اگر نوبت به شک رسید به هر دلیلی، آقایان ما بارها وضع شک رو گفتیم، اگر نوبت به شک رسید چیه؟ اصل عدمه. بله این درسته، هر جا ما شک کنیم که فلان چیز شرط در قاضی یا نه، نمیتونیم اصل براءت جاری کنیم که بعضی ها اشتباهاً ممکنه بگن، چون بحث نسب برای تصرف در مال و جان و عرض دیگران، خب از عدم جواز تصرف در شؤون دیگران مگر وفاق ثابت بشه، اینم حکم است. و آخرین نکته، آیا آزمان شما چیزی داشتید؟ ببینید اصل ممکنه غلبه باشه، ممکنه اصل عقلایی باشه، یعنی نبریم تو غلبه، یعنی بگیم عقلا نسبت به قانونگذار حکیم وقتی قیدی میاره به خود این قیده موضوعیت میدن، نمیان بگن این قیده مثلا طریق به فلان چیزه. مثلا اگر در روایت آمد که لباس شهرت پوشیدنش حرامه، دارن فقها، بگیم پوشیدن لباس شهرت موضوعیت نداره، این ارشاد به این که خودتو در معرض حد قرار میدی. حالا یه مثلا فصل مرجع تقلیل لباس معمولی بپوشه بیاد بیرون، میشه لباس شهرت، حد کش میکنن. یعنی لباس شهرت از موضوعیت بیاندازیم و بگیم اون چه موضوع است قرار دادن انسان در معرض حق که این مهمه. خب این دلیل میخواد، وگرنه اصل اول اینه که قانونگذار هر عنوانی میاره مگر قانونگذار حکیم نباشه، حواسش نباشه، که محل بحث ما نیست. این میگمش آقا اصالت الموضوعیه در شروطی که قانونگذار قرار میده، طرق اثبات که قرار میده، در موضوعات متعلقات احکام همه موضوعیت داشتن اصله. ما تا اون نگاه نقطه ششم اثرگذاره. لذا بعضی وقتها انسان به خاطر همون نگاه اون چه که دیگران براش موضوعیت قائلن دیگه موضوعیت نمیبینه، مثل تناسب حکم موضوع یا شواهد و قرائن به دست هم دست به دست هم میدن از موضوعیت خارج میکنه. نکته نهم چیه؟ برگه رو دارید؟ نوشتم امکان شناور کردن لحاظ ایمان در قاضیان، درسته؟ خب حالا ورود نکنم، اینو عرض میکنیم، میریم سراغ نکته ششم دوباره.